با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند، با قسمت سوم از کتاب تفنگچی ایل خاطرات سردار سرتیپ دوم احمد گراوند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از یک سالی که در جبهه جنوب بودم، مجدد برابر ابلاغیه ناحیه لرستان به عنوان فرمانده پاسگاه علشتر منصوب و اعزام شدم. هرچند قبلاً یک دوره آموزشی تخصصی رو از سر گذرونده بودم، تا اون موقع تجربه فرماندهی هیچ پاسگاهی رو تو سابقم نداشتم و خدمت در جاهایی مثل جبهه جنوب رو ترجیح می دادم. البته به قولی ارزش و اعتبار تامین امنیت داخل کشور کم از جنگیدن در خط مقدم نبوده و نیست. و هر حال در ابتدای شروع کارم تا اطلاع ثانوی معاون پاسگاه رو به دلیل تجربیاتش به خصوص تو ساز و کارای غذایی ابقا کردم تا کمک حالم باشه. البته یک نکته مهم دیگری هم بود و اون این که همزبون مردم منطقه بودم و برای اینکه کسی از اقوام و آشنایان و دوستانم از این مسئولیتی که به من سپرده شده سوء استفاده نکنن، با حفظ انضباط و محدود کردن دید و بازدیدا مستقیم و غیر مستقیم بهشون فهموندم که ملاک من تو کارا قانون هست و مقررات و سلام. یه هفته ای از اومدنم نگذشته بود که اولین قتل در حوزه استفاده من اتفاق افتاد. عصر یه روز چهارشنبه بود، یک صدای مضطرب از پشت گوشی تلفن گفتش که قربان، آقای شهردار رو کشتن. در واقع قتل شهردار اولین پرونده بود که روی میز کار من قرار گرفت. اصالتاً بچه یکی از روستاهای اطراف به نام روستای امیر بود این آقای شهردار. طبق گزارشات دریافتی هدف یک گلوله قرار گرفته بود و در جا کشته شده بود. به معاون پاسگاه گفتن من خودم میرم سر صحنه و صورت جلسه رو تنظیم میکنم. رفتم بالای سر جسد، ظاهرا توی حیات خونی خودش هدف قرار گرفته بود. عین بررسی متوجه شدم اهالی این روستا، یعنی روستای امیر، با اهالی روستای رشنو که همسایه هم بودن، سر مسائل مربوط به زمین و اینجور مسائل با هم اختلاف داشتند و همشون هم تأکید داشتند که قاتلا از اون روستا اومدن. حتی اسم یکی دو نفر رو هم می بردن که این کار اوناست. کارم تو روستای امیر که تموم شد، برای بررسی‌های بیشتر و بازجویی از اون دو نفری که اسمشون رو برده بودن رفتم به روستای رشنو. تو همون برخورد اول متوجه شدم که کار اونا نبایستی باشه. هر دو دبیر دبیرستان بودن و در ساعت قتل توی روستای خودشون مشغول کار بودن و همطور که پیشبینی کرده بودم هر دوشون هم آزاد شدن. فردای اون روز یه آقای روحانی آمد به پاسگاه، گفتش که من برادر شهردار مقتول هستم و از شما گله دارم. گفتم برای چی آج آقا؟ و برای این که برادرم رو کشتن و قاطیت راست داره تو خیابونا برای خودش میچرخه. گفتم آج آقا واقعیت این است که پیچ مدرک و سندی تو پرونده موجود نبوده. گفت به هر حال یه نفر به قتل رسیده و شما دست رو دست گذاشتین که خون یه مسلمان پایمال بشه. من به هر حال شما رو مسئول میشناسم. این داستان گذشت. درست یک هفته بعد که مشغول مطالعه پرونده ها بودم، قتل دوم رو هم گزارش کردم. مقتول کشاورز بوده که روی زمین های خان روستا کار میکرده. با بیل کوبیده بودن تو سرش. هنوز سر صحنه جرم نرفته بودم که اطلاع دادن یه افسر شهربانی دو نفر رو دست بسته آورده به پاسگاه و تحویل داده و ادعا کرده که این دو نفر پدرشون رو کشتن. قضیه داشت خیلی پیچیده می شد چون یکی از مخبرا هم ضمن تماس تلفنی اظهار کرده بود که مقتول به دست خان روستا کشته شده. برگشتم پاسگاه، دو تا خواهر برادری که افسر شهربانی آورده بود تو بازداشت بودن. از هر دوشون جداگانه بازجویی کردم. ادعا داشتن که پدرشون رو خان روستا کشته. در ضمن حین بازجویی متوجه شدم که افسر شهربانی مورد بحث برادرزاده خانه. فهمیدم که مظنون اصلی پرونده همون خان روستاست که باید برای بازجویی و تکمیل پرونده بازداشت بشه. صبح روز بعد با چند تا سرباز رفتم و خان رو آوردم به پاسگاه و بعد از بازجویی و تنظیم صورت جلسات مربوطه همراه پرونده فرستادمش به دادگاه. ضمناً صورت جلسه ها رو علاوه بر این که خودم امضا کردم دادم فرمانده سپاه علشتر و معاون پاسگاه هم امضا کردن. ضمناً بچه های مقتول رو هم آزاد کردن. هرچند بعد از مدتی که خان روستا در زندان گرفتار بود، آدماش تونستن با پرداخت مبالغی از اولیای دم رضایت بگیرن و خان رو آزاد کنن. این هم گذشت. یه روز توی بوهان تو دفترم نشسته بودم که چند تا از سربازهای دژبان با عجله به طرف در دژبانی میدویدن. ظاهران معلوم بود میهمانهایی آمدن به داخل گوهان. به استقبالشون رفتم. دیدم فرمانده ناحیه، فرمانده هنگ، رؤسای رکن دو و سه ناحیه و چند نفر دیگه تشریف آوردن برای بازدید از گوهان. هدایتشون کردم به دفتر گوهان. فرمانده هنگ در دفتر گوهان از من خواست که یک گزارش کامل از اقداماتی که انجام دادم در طول مدتی که تو گوهان بودم و گوهان رو تحویل گرفتم به جمع حاضر ارائه بکنم. منم شروع کردم به برشماری اقداماتی که در اون مدت کوتاه انجام داده بودم. این توضیح بودم که دیدم مهمونا به هم دیگه نگاه میکنن و بعدا سرشون رو تکون میدن. تعجب کردم. آخر سر دیدم فرمود ناهیه رشته سخن رو به دست گرفت و گفت متاسفانه قبل از این که از شما توضیحی خواسته بشه تصمیم گرفته شده بود که شما رو به جای دیگری منتقل بکنن، ولیکن حالا که همه آقایون حاضر در جلسه اقدامات و فعالیت های شما رو به گوش خودشون شنیدند که چقدر مؤثر و مفید بودید، تصمیم گرفتن ضمن ابقای شما در همین مسئولیت ارتقاء درجه شما نیز ابلاغ بشه. بنابراین بعد از این که جلسه تمام شد درجه سروانی من هم به من ابلاغ شد و بعد از این من شدم سروان و رئیس رکن 2 ناحیه لرستان. خب همطور که میدونید رکن 2 در واقع بخش اطلاعات و عملیات محسوب میشه و از اهمیت و حساسیت زیادی برخورداره، ولی با توجه به شناخت و آشنایی های گسترده که در کوهدشت داشتم از همه دوستان و آشناها دعوت کردم که به نوعی چشم و گوش ژاندارمری باشن و به واسطه همین نیروها اقدامات پیشگیرانه بسیاری انجام گرفت. به عنوان مثال یک بار گزارش دادند که نزدیک یکی از پاسگاه‌ها لابلای یک تخته سنگی یک دستگاه بی‌سیم دیده شده. بلافاصله محل رو شناسایی و کمین کردم. دستور داده بودم از قبل آدمایی که سراغ دستگاه میان همگی دستگیر و هدایت بشن به دفتر رکن 2. بعدن مشخص شد که این دستگاه متعلق بوده به منافقین که وظیفه‌شون رصد پاسگاه و مخابره جزئیات تحرکات نیروهای نظامی ما بوده. ضمناً مقادیر قابل ملاحظه‌ای هم اسلحه و مهمات ازشون کشف و ضبط کردیم. یادم همون موقع تعدادی از افسرای ارتش هم ضمن تماس‌های مکرر با پاسگاه به من اظهار کردند این تصریحاتی که شما ضبط کردید که در واقع متعلق به منافقین بوده شما جان بسیاری از پرسنل ارتش رو هم نجات دادید و به هر حال از اقدامات مؤثر ما تقدیر کردند. از کارهای مهم دیگرم برخورد قاطع با پرسنل متخلف بود، هم از آشنا و غیر آشنا. به همکارا هم گفته بودم متخلفه با همین روی کرد میزان تخلفات پرسنل به حد اقل رسید، چون واقعا همه میتونستیم از سرباز را فرمون که همه در مقابل قانون بایستی پاسخگو باشن. حتی سعی میکردم به خونه اقوام و حتی خونه پدریم نرم و به اصطلاح نمکگیر کسی نشم تا بتونم بدون هیچ رودرواسی وظیفم رو به نحو احسن انجام بدم. یه روز در گرما گرم کار و انجام وظایفم بودم، وبلاغیه محرمانه از تهران به دستم رسید که در اسرع وقت خودم رو به ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی معرفی کنم. برای رفتن به ارومیه نزدیکترین راه این بود که با اتوبوس از کوهدشت به سنندج و از اون طریق با یه اتوبوس دیگه عازم مقصد بشید. اون روزا این مسیر در قرق ضد انقلاب و به خصوص کموله و دموکرات بود و راه دیگرم این بود که از کوهدشت به همدان و از اونجا عازمه ارومیه بشیم. در واقع تنها مسیری بود که میتونستیم خودمون رو به صورت زمینی و با اتوبوس به ارومیه برسونیم. شب بود که رسیدیم به تبریز. بلافاصله با یه اتوبوس دیگه عازمه ارومیه شدم. همونطور که میتونید بین این دوتا شهر یه گردنه یه به اسم گردنه یه قوشچی دیدم. راننده اتوبوس تو گردنه سرعت رو کم کرد و متوقف شد. ظاهران وسط جاده یه خاور کانکسدار آتش گرفته بود. راننده اظهار میکرد که کار ضد انقلابه و ممکنه که به اتوبوس هم حمله بکنن. خلاصه مسافرها با احتیاط پیاده شدن و همینطوری کانکس داشت جولور میسوخت وسط جاده. با مصیبت خیلی زیاد چند متری کشیدیمش کنار جاده. من از راننده پرسیدم پس این جاندارا کجا هستن؟ گفت معمولا سر و کله جاندارا صوبا پیدا میشه. در همین حین خود من و یه چند نفر دیگه شیشگانگ حواسمون به اطراف بود که مبادا نیروهای ضد انقلاب بهمون حمله کنن. معمولا توی همچین مواقعی حتی اگه بخوام بگم که مقاومتی میدیدند از اونهایی که اسیر شدن، از کشتن اونا به هیچ وجه دریغ نمی کردن. بعد از باز شدن جاده سوار اتوبوس شدیم و راه افتادیم. صبح بود که رسیدیم به ارومیه. با لباس شخصی رفتم به ستاد ناحیه تا خودم رو به فرمانده ناحیه معرفی کنم که ظاهراً ایشون تو ماموریت بودن و توفیق دیدارشون رو پیدا نکردم. گفتن که 3-4 روز دیگه ایشون برمیگردن. بنابراین مثل بقیه پرسنل از صبح زود تا خاتمه یه وقت اداری به ناحیه میرفتم. روز سوم گفتن که فهمی ناحیه از ماموریت برگشتن. مراجعه کردم به دفترشون و خودم رو معرفی کردم. بدون مقدمه فرمودن که برو به انگ سردشت. گفتم اطاعت قربان و با ادای احترام نظامی قصد خروج از اتاق رو داشتم که فرمودند میدونی کجا میخوای بری؟ عرض کردم بله قربان. فرمودند که پس چرا نخواستی که جا تو عوض کنم؟ گفتم قربان من نظامی هستم و در نهایت یه سرباز. دستور ما فوق در شرایط جنگی حتما بایستی بدون کم و کاست اجرا بشه. البته از قبل می دونستم مناطق مثل زردشت به دو دلیل بحرانی تر از دیگر مناطق مرزیه. یکی مجاورات سرزمینی با عراق و دیگری تحرکات و عملیات و خرابکاری های مسلحانه احزاب ضد انقلاب که اونجا بسیار فعال بودند. تو اون منطقه مسیرها و جاده‌های این مناطق شبا عملا در کنترل گروه‌های مسلح ضد انقلاب و روس‌ها در کنترل ارتش و سپاه و ژاندارمری بود. یه جور قرارداد نانوشته که به هر دو طرف تحمیل شده بود. انگ سردشت به تازگی از منطقه ربط واقع در 15 کیلومتری سردشت به داخل شهر انتقال پیدا کرده بود. اون موقع ها و در اون مقطع زمانی یک تیپ ارتشی هم به خاطر نداشتن جا تو پادگان ما مستقر شده بود. یک طرف پادگان تیپ ارتش و طرف دیگرش ما مستقع بودیم. همون شب اول که من افسر نگهبان بودم، عراقی ها پادگان رو بستن به توپ و خونپاره. همزمان افراد حزب دموکرات از اطراف پادگان با RPG شروع کردن به تیراندازی. اتاق افسر نگهبان از همون اول شیشه نداشت و قاب و پنجره ها رو با مشما پوشونده بودن. صوت خونپارا با صدای باد قاطی می شد و ترکش ها می خورد به در و دیوار. به من گفته بودن اگه حمله ای شد یه پتو بنداز رو دوش تو، کاغذ ها و نقشه های عملیاتی رو بزن زیر بغل تو، برو به پناهگاه. صبح زود بدون خوردن صبحانه از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر رفتم به بازدید و بررسی محورا. به 8 محور سرکشی کردم. پارزمندگان پایگاه های شنورا و شمول، گروهان سردشت، گروهان ابا عبدالله حسین علیه السلام و جاهای دیگه مراجعه کردم و سر زدم. با پرسنل نشستم و مسائل و مشکلاتشون رو هم گوش دادم و هم یادداشت کردم که در اسرع وقت انجام بدم. یکی از مهمترین انگیزه من برای حضور در پادگان سردشت شرکت در جلسات قرائت قرآن بود که شباب توسط سرهنگ شریفی افسر عقیدتی پادگان برگزار می شد. اونایی که می تونستن از سرباز و درجدار و افسر تو نمازخونه جمع می شدن و ترتیل و قرائت یاد می گرفتن. واقعا این جلسات باعث شده بود من در قرائت قرآن پیشرفت زیادی پیدا بکنم و انس و الفت بیشتری با قرآن بگیرم. بعد از خاتمه جلسات برمیگشتم معمولاً به اتاقم و به بیسیم و پیام‌های نیروها جواب میدادم، یا اینکه همیشه کنار دستگاه بیسیم بودم. حتی پیش نمی اومد که یک لحظه هم از خودم بیسیم رو جدا کنم که بتونم سریع به پیام ها جواب بدم. باید کاملا حواسم رو جمع کردم که کدوم پایگاه ها به اصطلاح قطع تماس شدن. یه بار متوجه شدم بیسیم سارتیکه 2 قطع تماس شده. این پایگاه تو گردنه زمیران بین سردشت و مهاباد مستقر بود، تقریبا در 30 کیلومتری عقب گردنه. ستوان احمدی نامی فرمانده پایگاه بود، بچه تبریز بود و یه 2 سالی از خدمتش اونجا میگذشت. بیسیمش جواب نمیداد. در واقع توی همچین مواقعی یه افسر اطلاعات میتونه بفهمه که من با چه وضعیت نگران کننده ای مواجه بودم. بلافاصله با صدفان ریخته کرد فرماندی گروهان نجف اشرف تماس و اعلام کردم که سریعا و با احتیاط به طرف پایگاه سارتیکه 2 حرکت کنه. خودم هم با یک گروهان از سمت سردشت و گروهان نجف اشرف از سمت مهاباد حرکت کردیم. هلوش 40 کیلومتری با پایگاه فاصله داشتیم. چون ساعت من تردد بود با دالان تأمین همینطوری داشتیم جلو می رفتیم. بعضی مسیرها رو با ماشین و بعضی ها رو پیاده طی کردیم و ساعت 4:30 رسیدیم به پایگاه. البته نیروهای گروهان نجف اشرف هم رسیده بودن. سربازهای داخل پایگاه برامون تعریف کردند که عصر دیروز به صدفان احمدی خبر آوردن که یک دستگاه ماشین تویوتای سفید جلوی قهوه خونه قلی اسماعیل ابتدای گردنه توقف کرده. صدفان احمدی گفت عطمان از کله گنده های حزب دموکرات. بریم ببینیم که چه خبره. گفتیم که جناب سروان الان ساعت منع تردده. گفت اشکال نداره، با احتیاط میریم. 9 نفری سوار تراکتور شدند و راه افتادن. بین راه یکی از سربازا پیاده میشه که از بالا ببینه که وضعیت چیه و اونا چند نفرن. مشخص میشه که 40 نفری میشن، حتی شاید بیشتر. خود متوجه میشن و میان تراکتور رو محاصره میکنن و صدفان احمدی و سربازا رو میبندن به رگبار. اون سربازم میگفتش که همینطور چند دقیقه پیکرهای سربازا رو بسته بودن به رگبار. وقتی از جزئیات با خبر شدم دیدم که چاره نیست مگه پیکر بچه های ما تا صبح رو زمین بمونه تأثیر خوبی در روحیه نیروامون نداره. از اون طرفم دشمن جدی‌تر میشه و لذا به اتفاق صدفان ریختگر حرکت کردیم به سمت خط و به راه افتادیم. هوا هنوز روشن نشده بود که رسیدیم بالای سر شهدا. با تمام احترام انتقالشون دادیم داخل خودروها و برگشتیم. در یک دیگه از سرکشی ها شب و تو پایگاه شمولا موندم. معمولا بعد از شروع ساعت منع تردد سعی میکردم رفت و آمد اضافی نداشته باشم. البته اقامت‌های اجباری محسنات خاص خودش رو داره. به عنوان مثال با تک تک سربازا و درجه‌دارا آشنایی بیشتری پیدا میکنی و به صورت مستقیم در جریان امور و مسائل مربوط به پایگاه ها قرار میگیری. اون روز پایگاه شمولا برق نداشت و 2 نفر از سربازا سر خود و بدون اجازه و هماهنگی با فرماندهشون تصمیم گرفته بود از روستای مجاور بره و باتری قرض بکنه. بنابراین حرکت میکنن پیش یکی از اهالی روستا که از قبل باش آشنا بودن و متاسفانه افتاد اتفاقی که نباید میافتاد. افراد حزب دموکرات از پشت بهشون تیراندازی میکنن که یکی از سربازا در دم و یکی دیگرشون بعد از تعقیب و گریز تو جاده به شهادت میرسه. صدای تیراندازی ها نزدیکتر شده بود. با آگاهی از اینکه تعداد نیروهای ما کمتر شده به پایگاه ما هم حمله کردن و قصد داشتن که مقر پایگاه رو تصرف بکنن. در واقع در معرض محاصره قرار گرفته بودیم و رضا خودم هم تفنگم رو برداشتم و دوشا دوش بقیه از مقر دفاع کردم. 2-3 ساعت بعد بود که دموکرات ها تصرف مقر ما ناامید شدند و پس نشستند. در واقع تا سپید دم صبح ما بیدار بودیم و جای خالی اون 2 سرباز رو با اندوه حس می کردیم. پیشکسوتان و مخاطبین ارجمند، انشاءالله ادامه روایت رو در جلسه آینده به سمع شما عزیزان خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدار شما.
پایان قسمت دوم. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.